بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية نصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضالين حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في تخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من الآن إلى يوم الدين أي رؤية زيبا بخشید به زیبایی سر و از قد رعنایت آ
اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان، به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه، اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. یکی از تکالیفی که ما به عنوان یک شیعه بر عهدمون هست دفاع از تشیعه. یعنی ممکنه یک کسی به تمام تکالیفش به عنوان یک شیعه عمل بکنه، از حیث عبادات، معاملات، برنامه‌های اخلاقی، ولی به این جهت کار نداشته باشه که حالا مردم جهان درباره شیعه چه فکر میکنن و به این جهت اصلا فکر نکنه که خود شیعه ها نسبت به تشیعشون چقدر معتقدن. این نقیصه بزرگیست که هیچ چیز جبرانش نمیکنه الا اینکه بقیه عمر را در دفاع از تشیع صرف کنه. چرا؟ چون پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که شیعه و سنی به تواتر یا حداقل به حد استفاده از اون حضرت نقل کردن فرمود ان علیان و شیعته لهم الفائزون الی یوم القیامه. این عبارت به انحاء مختلف نقل شده، علی جن و شیعته هم الفائزون، شیعت و علی جن هم الفائزون، الا ان هذا و شیعته لهم الفائزون الى يوم القيامه، به روایت مناقب خوارزمی و عبارات مختلف. یکیش عبارت سیوطی است در الدر المنصور در ذیل آیه 7 از سوره مبارکه بینه، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. در ذیل این آیه این حدیث رو نقل کرده که تنها علی و شیعیان علی در قیامت رستگارن، باقی همه مردودن. و انسان معقول است که هم به فکر فوز و رستگاری خودش باشه و هم به فکر رستگاری دیگران. کما اینکه ائمه ما همینجور بودن، ائمه ما همین پیغمبر خدا اینقدر برای رستگاری مردم و سعادت مردم زحمت کشید که آیه نازل شد تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، الا تذکرتا لمن یخشا، خاطب الانبیا، ما این قرآن رو بر تو نازل نکردیم که خود رو به زحمت بندازی. این یک تذکره ایست برای کسی که از خدا بترسد. اینقدر حضرت زحمت میکشید و اینقدر حضرت قبول رنج میفرمود برای هدایت مردم که این آیه در باره او نازل شد که لعلک باخ اون نفسک، پیغمبر میخوای خود رو بکشتن به دیگه اینها ایمان نمیارن. و حضرت به امیرالمؤمنین فرمود یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس، علی جان اگر کسی را خدا به برکت تو و به وسیله تو هدایت کنه برای تو بهتر است از اون چه که خورشید برش میتابه. راستی اگر انسان به این مطلب اعتقاد داشته باشه که آقا اگر بنا باشه همه طلاهای زمین، نفتهای زمین، پولهای زمین، زمرد و الماس و باقی جواهرات، درختها، عرض میشود میوه ها، چه میدونم حیوانات، هر چه تو این عالم از اموال منقول و غیر منقول هست به انسان بدن، یا ثواب هدایت یک نفر را فی سبیل الله، من واقعا به این وجدان برسم که دومی از تمام اون اموال بهتره، خیلی کمال یافتم. اون وقت دیگه خط مشی به زندگی من تغییر خواهد کرد. اون وقت دیگه اصلا نفس کشیدن من در مسیر هدایت مردم خواهد بود. آچی از این من چیکار بکنم که به اندازه همه دنیا بلکه بیشتر از او ارزش داشته باشه؟ چیکار بکنم؟ اجمالا این که تبلیغ دین و رسوندن حرف پروردگار به گوش مردم وظیفه است و بالاترین تکلیفه و بالاترین کماله، هیچ مسلمانی در این مطلب مناقشه نداره. بحث در اینه که چه امری رو باید تبلیغ کرد. اما اینکه باید تبلیغ کرد بحثی نیست. ما میگیم تشیع را باید تبلیغ کرد، اونها میگن عقائد دیگر را. اما ما که تشیع رو فهمیدیم و به حقانیتش معتقدیم، مکلفیم به تبلیغ تشیع. این یک مطلب. راه احتجاج و راه بحث و راه مناظره رو خود اولیاء تشیع یعنی ائمه خدا علیهم السلام، بلکه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله به ما یاد دادن، چون پیغمبر اکرم مؤسس تشیعه. یک کتاب من دیدم الاسلام و تشیع، هر شبت اصلان لاینفکان. البته این نویسنده نظر درسته داشته، مطلبش هم درسته، ولی من خیال میکنم که اگر این اسم تغییر بکنه که الاسلام و تشیع اصل واحد، درستر به نظر برسه. او مرادش این بوده که تشیع نسبت به اسلام مثل امیرالمؤمنین است نسبت به پیغمبر، یعنی همون جوری که امیرالمؤمنین مقام شارحیت را نسبت به پیغمبر داره و پیغمبر در مقام اجمال است و امیرالمؤمنین در مقام شارحیت، تشیع هم مقام انبساط حقیقت صرفه اسلامه. یعنی اسلام اگر بخواد باز بشه، اگر بخواد گسترش پیدا کنه، اگر بخواد مطالبش مبسوط بیان بشه، اگر بخواد کلیاتش تبدیل بشه به انطباق بر جزئیات، چیزی الا تشیع ظاهر نخواهد شد. اون آقا مرادش اینه. ولی من بنده عرض میکنم الاسلام و تشیع اصل واحد. چرا؟ به جهت اینکه از همون روزی که پیغمبر اکرم فرمود من پیغمبرم، از همون روز فرمود علی وصی منه. این حدیث را شیعه و سنی نقل کردن. کجا؟ حدیث معروف است به حدیث یوم الدار و حدیث یوم الانذار. آیه نازل شد انذر عشیرتک الاقربین، خاتم الانبیا شما اول ابتدا کن به بستگان نزدیک خودت، اونها رو دعوت کن، اونها رو بیار و هر سبت دعوت کن به حق و دین خدا. پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین 10 ساله رو مأمور کرد عموها، پسر عموها و بزرگان بنی هاشم و قریش رو خبر کنه. پیغمبر امیرالمؤمنین رو مبعوث کرد و فرستاد به این جهت، با اینکه حضرت 10 ساله بود. خب وقتی یک کسی یک کار مهمی هم داشته باشه، واسطه هم باید مهم باشه. یعنی انسان برای کار مهم بچه که 10 سالشو نمیفرسته که آقا شما برو به فلانه بگو آقا کارتون دارن. پیغمبر امیرالمؤمنین را فرستاد و در همون سنین طفولیت عجایبی از حضرت بروز کرده بود که هیچ کس به پیغمبر اعتراض نکرد. چرا شما برای کار مهمی علی 10 ساله را فرستادید؟ چون جعل الله بیته لعلی مولدا یا له بن علا لا یضاها لم یشارک فی الولادت فیه سید الرسل لا ولا انبیاها. علی همون کسیست که همه این بنی هاشم دیدن که خانه خدا ولادتگاه او شده، در کعبه تولد یافت تا بر همه کس معلوم شود که صاحب خانه علی است. همه دیدن، همه از نزدیک شاهد بودن عظمت امیرالمومنین سلام الله علیه برای مردم عرب و بنی هاشم و قریش مشهود و مکشوف بود مثل عظمت پیغمبر. الان آیونی که مکه مشرف شدن و به این مطالب دقت کردن میدونن، از این خیابون غزه که میخواین مشرف شید باب السلام، چون مستحب از همه درهای ورودی به مسجد الحرام از باب السلام مشرف بشین. باب السلام وسط مسعا قرار میگیره، از باب السلام وارد مسعا میشین و از مسعا وارد مسجد الحرام. از این خیابونی که میخواییم بریم برای باب السلام، انتهای خیابون که رسیدیم مستقیم باب السلامه. دست چپتون یک ساختمان 4 ضلعی سفید رنگیست، سفید رنگش کردن. بالاش یک تابلوی هست مربوط به اداره اوقاف مملکت سعودی. سوال کنید این چیه؟ خواهند گفت این خانه است که از بقایای سابقه و از آثار تاریخی زمان اسلامه و تنها اثری است که هنوز وهابیت خرابش نکرده، با اینکه همه چیز رو خراب کرده، و این هم زایشگاه و تولدگاه پیغمبر اکرمه. درست؟ ولادتگاه پیغمبر اکرم بیرون از خانه خداست، ولادتگاه امیرالمومنین خود خانه خدا الان هست. لم یشارک فی الولادت فیه سید الرسل لا ولا انبیا. هیچ کدام از انبیا حتی خاتم الانبیا مشارکت نداشته است با امیرالمؤمنین در این جهت که در کعبه متولد بشه. این عظمت برای عرب عجیب بود و عجیبه، چون خدا میدونه مردم با این علی چه میکنن. از همون اول مقاماتی به او میده، عظمتی برای او قائل میشه که هیچ کس نتونه در هیچ قسمتی انکار بکنه مگر شقی باشه. از همون بند تولد خب خدا میدونه برای امیرالمومنین مولد و ولادتگاه دیگه قرار بده، در یک مکان مقدس دیگه، نه در خانه خودش. این عمل را برای پیغمبر خودش نکرده. چرا؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون. نسبت به پیغمبر مردم به راحتی تسلیم شدن. اول عربهای مکه سخت گرفتن، ولی کم کم کار به جای رسید که در مدینه پیغمبر مبلغ میفرستاد به اطراف بلاد. اما تا به امیرالمؤمنین رسید قصه به عکس شد. ارتد الناس قصه به عکس شد. امیرالمؤمنین تمام الله علیه 10 ساله است، پیغمبر اکرم او رو میفرستن سراغ بزرگان قریش. هیچ شد اشکال نمیکنه که آقا شما که کار مهم داشتی چرا بچه 10 ساله فرستادی؟ این نکته اول. همه آمدن، حضرت فرمود یه قدری گوشت گوسفند یه قدری شیر آماده کنند و پختند و آوردند و فرمود که به اینها بدین بخورن. خود پیغمبر اکرم نشستن کنار این ظرف بزرگ غذا، این قابلمه دیگ هرچه بود، و غذا میکشیدن. با اینکه غذا امیرالمؤمنین فرمود، خود حضرت راوی حدیثه، شیعه و سنی هم از امیرالمؤمنین حدیث رو روایت کردن، حضرت فرمود غذا به اندازه ای بود که یک عرب سیر بشه، یه نفر سیر بشه. همه این جمعیت غذا خوردن، سیر شدن. عرض میشه بعد خدمتتون که و بعد تعجب کردن که چی شد، پیغمبر چی کار کرد. هنوز هم دعوی نبوت نفرمودن. غذا رو که خوردن، حضرت شروع کردن به صحبت کردن. فرمودن که شما از من اشتباهی، خلافی، نه ابدا هیچی، شما در نهایت صدق، صداقت و امانت بودید. فرمود مطلبی دارم. تا فرمود مطلبی دارم میخواستن بگن، عربا بلند شدن، مریض به هم خورد. فهمیدم مثل که یک مطلبی است که اینا باید زیر بار برن، نمیخواستم. مجلس به هم خورد. تا مجلس به هم خورد، حضرت فرمود علی جان فردا هم برو همین جمعیت رو دعوت کن، همون مقدار غذا رو هم تهیه کن، همون گوشت و همون شیر رو. روز دوم آمدن. روز دوم بالاخره پیغمبر صحبت کردن. صحبت کردن که الان شما چقدر به من اعتماد دارین؟ عربا گفتن که اقوامای خود هستن، عموها، پسر عموها، بنی هاشم قریش. گفتن که الان اگر شما بفرمایید که پشت این کوه لشکری آمده برای جنگ با شما، خب قاعدتا ما باید کسی بفرستیم، محققی، مفتشی برن نگاه کنن
خبر بیارن که اگر واقعا لشکری که ما مهیا بشیم، بله، اما اینقدر به شما اعتماد داریم که الان اگر بگید اون لشکر پشت کوه آمده برای جنگ، بدون تحقیق سوال شما رو، این بدون تحقیق از مطلبی که فرمودین گفته شما رو قبول میکنیم و مجهز میشیم مسلم میریم به جنگ. حضرت فرمود حالا که اینقدر به من اعتماد دارید، من دارم بهتون میگم من از سوی خدا مبعوث شدم به رسالت و شما را به دین او دعوت میکنم و به شما خبر میدم که اگر با دین خدا و نبوت من مخالفت کنید، آتشی در انتظار شماست که از این دشمنی که میگید سخت خطرناکتر و مهلکتره. و بدانید که هر کس که از میان شما اولین کس باشد که به من ایمان میاره، برادر من و وزیر من و وسیق من و خلیفه و جانشین من خواهد بود. کی از میان شما به من ایمان میاره؟ هیچ شخص لبیک نگفت جز علی امیرالمؤمنین 10 ساله.
پیغمبر فرمود علی جان بنشین، حالا زود.
دوباره فرمود، اتمام حجت کرد، لم یجبه احد الا علی، هیچ کس اجابت نکرد اول پیغمبر رو مگر امیرالمؤمنین علی. فرمود علی جان بنشین. بار سوم فرمود، سه مرتبه تصریح کرد که اول کسی که از میان شما به من ایمان بیاره، او خلیفه من و وزیر من و وسیق من و برادر من خواهد بود. بار سوم هم علی جان میگه رو دست امیرالمؤمنین گرفت و اول کسی بود امیرالمؤمنین که کان اول القوم اسلاما و اقدمهم ایمانا، از همه مردم زودتر اسلام آورد و اسلام اختیار، در حالی که 10 سال سن حضرت بود و پیغمبر اسلام او رو قبول کرد با اینکه هنوز بالغ نیست به حسب ظاهر، و در همون سن 10 سالگی فهمود تو خلیفه منی، تو وزیر منی، تو وسیق منی، تو جانشین منی. این مطلب رو شیعه و سنی روایت کردن. شد عربا بلند شدن، اقوام و عموها به سن عموها رو کردن به حضرت ابو طالب سلام الله علیه، پدر امیرالمؤمنین، که آقای ابو طالب از این به بعد شما مأمور شدید که از پسرتون اطاعت کنید. تبریک بهتون میگیم با طعنه و مسخره. رفتم بیرون. این اولین نسل جدید بر امامت علی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود از روز اول. پس بنابراین این که عرض کردم اسلام یعنی تشیع، تشیع یعنی اسلام، به دلیل اینکه از همون روزی که اسلام تأسیس شد تشیع هم تأسیس شد. اسلام یعنی دینی که مظهرش رسالت خاتم انبیا محمد مصطفی است. تشیع هم یعنی اعتقادی که مظهرش امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه. درسته؟ اینا هر دو در یک روز محقق شدن و هر دو در یک روز از رب مردم معرفی شدن و مردم هم به این دو مطلب دعوت شدن. یک چیدند، امیرالمؤمنین مقام شارع حجت دارد نسبت به مجملات مقام خاتم الانبیا، پیغمبر اکرم مقامش مقام بطون است و امیرالمؤمنین مقامش مقام ظهور. هر چه پیغمبر فرموده مجمل و مبهم، شرحش را از امیرالمؤمنین باید گرفت. انا مدینه العلم و علی بابها، فمن اراد المدینه والحکمه فلیأتها من بابها. مقام باب مقام ظهوره، یعنی شما وقتی میخواین وارد یه خونه بشین اول در رو میبینید و بدون رفتن به سوی در موفق نمیشید که در خانه داخل بشید. اگر کسی بخواد از شهر علم پیغمبر استفاده کنه باید بره سراغ امیرالمؤمنین. درست این سخن گفت پیغمبر است که من شهر علمم علیکم در است، بر این زادم و خدا رحمت کنه فردوسی رو، بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. اشعار مال فردوسی است. بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسی. خب پس بنابراین اسلام و تشیع شدن یک حقیقت، یکیش در مقام اجمال، یکیش در مقام شرح و تفصیل. حالا که این شد، درست است که بگیم مؤسس تشیع خاتم الانبیا و طریق دفاع از تشیع را که موضوع بحث امشب ماست خود پیغمبر به ما تعلیم فرموده. کجا یاد داده؟ آدم وقتی میخواد احتجاج کنه باید حجت داشته باشه. احتجاج یعنی حجت آوردن، حجت یعنی دلیل.
وقت وقتی آدم بخواد احتجاج کنه، یعنی در مقام بحث قرار بگیره، بدون حجت که احتجاج ممکن نیست، بدون دلیل که دلیل آوردن ممکن نیست، بدون دلیل که استدلال کردن ممکن نیست. پس پیغمبری که به ما یاد میده مطالبی را که برای افرادی که میخوان تحقیق کنن بهشون بگیم، در حقیقت اوست که دارد حجت و دلیل را به ما یاد میده. پس طریق احتجاج را خود حضرت به ما یاد داده. ائمه دیگه هم تبعیت فرمودن، از جمله خود امیرالمومنین سلام الله علیه. یکی از جمله دلائل متقن و مهمی که پیغمبر به همه یاد داده است که چند کار کرد، هم حکم را بیان کرد و هم تعلیم دلیل داد، حدیث قدیره. و ائمه خدا علیهم السلام از جمله خود ابوالحسن امیرالمومنین سلام الله علیه استدلال می‌فرمود و احتجاج می‌فرمود برای اثبات حقانیت و خلافت و امامتشون به چند امر، یکیش به نفس قدیر و حدیث قدیر بود. قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم، مقدمه دیگه باید عرض کنم. در این چند شب ما بنا داریم که این خطبه طولانی پیغمبر را تقطیع کنیم به قدر امکان، چون پنج شب بیشتر طول این جلسه نیست. یک جلسه هم صبح عید قدیر به فضل خدا و عنایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه. در این شش جلسه تا اونجایی که بتونیم مطالب بر خطبه پیغمبر را در چند فراز قرار خواهیم داد و این موضوعات رو بررسی میکنیم. موضوعات بیش از پنج موضوع و شش موضوع و ده موضوعه، اما اونقدری که مربوط میشه به اصول اولیه اعتقادی ما درباره امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه در این چند شب بهش اشاره خواهیم کرد. یک قسمت از خطبه که مربوط به توحید و خداشناسی است، با دعوت پیغمبر اینه که پیغمبر خدا در هر زمینه ای که می‌خواستن صحبت کنن، اولش حمد و ثنای الهی می‌فرمودن و این سنت سنیگه جاریه شده است تا الان که هر کس بخواد صحبت بکنه بعد از بسم الله حمد و ثنای الهی به جا میاره. و ائمه ما هم فرمودن، خود پیغمبر هم فرموده، اگر خطبه حمد و ثنای الهی نداشته باشه ابتر است، بطرا است، یعنی نافرجامه، یعنی بی خوده. بعد از بسم الله باید حمد و ثنای الهی رو به جای آورد. حتی زینب کبری سلام الله علیها در اون شرایط در کوفه و در شام که خطبه خوندن، اول حمد و ثنا الهی کردند. زین العابدین سلام الله علیه خطبه خوندن، اول حمد و ثنا الهی، اونم در اون شرایط حساس، ولی دست از این واجب بر نداشتن و این کار مهم و ترک نفرمودن. بجاست که هر کس بخواد سخنرانی کنه یا کتابی بنویسه، خطبه کتاب و آغازش را حمد و ثنا الهی قرار بده، به هر لغتی و رو به فارسی. وقت این بخش خداشناسی اول خطبه قدیر بسیار عجیب و غریبه، بسیار عجیب و غریبه. یک بخشی که ما الان نمیخوایم واردش بشیم چون که مورد بحث ما نیست در این شبها. یک بخش از این خطبه مختص است به فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه. پیغمبر خدا در این خطبه فضائل زیادی برای امیرالمؤمنین ذکر فرمودن. آیات زیادی از قرآن را درباره امیرالمؤمنین بیان کردند که شأن نزول امیرالمؤمنین، آیه در مدح امیرالمؤمنینه، بلکه تصریح کردند که هر آیه‌ای که در قرآن ادعی رو مدح فرموده، به زبان حال می‌خواسته بگه مردم این مدح مدح علی است. هر آیه که شد فرود از حق در مدحت مرتضی علی بود. این یک بحث، بحث اول بحث فضائل. بحث دوم بحث القاب خاصه بعد از عناوین که امروز به هر کس اطلاق میشه از سوی اهل سنت. پیغمبر خدا در این خطبه تصریح فرمودن که مختص به یک نفر است، اونم عنوان و لقب امیرالمؤمنینه. امروز سنی ها به عمر میگن امیرالمؤمنین، خیلی اصرار هم دارن، به عثمان هم میگن امیرالمؤمنین، به هر کسی میگن امیرالمؤمنین، به ابوبکر نمیگن، چون اصلا اول کسی که به مردم دستور داد به من بگید امیرالمؤمنین عمر بود. ابی هلال عسکری سنی در کتاب الاوائل تصریح میکنه، ابی هلال تصریح میکنه، آقایش ممدقه شوشتری هم از علمای شیعه در الاوائل در همون صفحه اول کتاب تصریح میکنه. بعض از علما
کتاب نوشتن به نام الاوائل، اول من آمن، اول من صلا، اول من سام، اول من زکا، اول من طواف البیت، اول من اعتمر، اول من همینجوری، اولگتی که نماز خون، اولگتی که سلام کرد، اولگتی که خطبه خون، اولگتی که منبر رفت، اولگتی که خط و اختراع کرد. این اسمش الاوائله. اول کسی که به مردم گفت به من بگید امیرالمومنین، به روایت شیعه و سنی که بعضی از مدارکش عرض کردم، عمر بن خطابه. و قصه این بود که یک کسی آمد پیش عمر، به ابوبکر میگفتن یا خلیفه در رسول الله، آمد پیش عمر گفت که یا خلیفه در خلیفه رسول الله. گفت بله. گفت خب خلیفه پیغمبر ابوبکر بود، شما هم خلیفه خلیفه پیغمبری. گفت بعد به نفر بعد از من چی میخواییم بگید؟ حتما میخواییم بگید یا خلیفته 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 رسول الله. بعد به نفر چهارم چی میخواییم بگید؟ یا خلیفته 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 رسول الله. خب تا قیامت بگید خلیفه خلیفه کنی. گفت خوال بگید چیکار کنی؟ گفت شما هم مؤمنین یا کافر؟ ما مؤمنین. گفت خب بندم امیر شما، پس به من بگید یا امیر المؤمنین. در این خطبه خواهیم خوند و مفصل در این زمینه بحث خواهیم کرد که پیغمبر تصدیق کرده است که حرام است به کسی جز علی بگید امیرالمؤمنین. و علتش چیه؟ عرض خواهیم کرد. ائمه ما هم فرمودن حتی به حضرت مهدی کسی حق نداره بگید امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین لقب اختصاصی علی فقط. این دو بحث. بحث سوم در نصوص بر امامت علی تمام الله علیه. تصریف همونده که امیرالمومنین علی امام شماست، خلیفه است، ولیه، وصی منه. تصریف به این کلمات از سوی پیغمبر خدا. بحث چهارم که امشب میخوام یه قدری راجع به اون بحث بکنم که بسیار بحث مهمی اینه که آقا پیغمبر اکرم امیرالمومنین علی رو تعیین نکرده، پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو نصب نکرده، خداست که امیرالمومنین رو تعیین کرده و نصب کرده و پیغمبر فقط تبلیغ کرده. یا ایها الرسول بلغ. این موضوع بحث امشب ماست به قدر که وقت هست. در این خطبه که چند تا از فرازهاش خواهم خوند و خواهید دید که پیغمبر اکرم تصریح فرمودن که کار کار من نبود، کار کار خدا بود و من چون میدانستم که مردم زیر بار نمیرن، دشمنان علی زیادن، به خدا عرض کردم که خدایا اگر میشه از این حکم و از ابلاغش در این مقطع صرف نظر کنید. خدا فرمود نمیشه، اگر همه یک کلمه رو نگی هیچ کار نکردی. و الا تفعل فما بلغت رسالته. تصریح فرمودن معذالک اهل سنت اقرار میکنن، یعنی بله جمود دارن و اصرار دارن به این جهت که بگن نه خدا کسی را تعیین نکرد، پیغمبر هم کسی را معرفی نکرد، برای امامت هم پیغمبر از احدی بیعت نگرفته. الان شما به هر سنی بگید خدای متعال کسی را به عنوان امام و به عنوان وصی پیغمبر و خلیفه پیغمبر تعیین کرده، میگن نه. این اولین فصل اختلافی ماست با آیان. یه قصه جمعه نقل کردم برای بعض از دوستان که نبودن عرض بکنم و موضوع بحث بشه منه و بسیار حساسه. ببینید از کجا قصه آب میخوره. انشاءالله تفصیل این بعده از مطلب رو در قصه صحیفه ملعونه خواهید شنید. اما الان ابن عبدالحدید در جلد 12 شرحش بنویسه که ابن عباس آمد پیش عمر. عمر بهش گفت که ابن عباس من میخوام از علی پیش تو شکایت بکنم. شکایت علی را پیش ابن عباس. کی؟ عمر. گفت چرا؟ گفت خیلی با ما سرسنگینه. سلام میکنیم، سر جواب میده، تحویل نمیگیره، همیشه از ما عصبانیه. این مطلب رو برید به کسایی میگید که میگن امیرالمومنین خیلی خوشحال بود، تایید میکرد، میرم مسجد، پشتر نماز میخون، همکاری میکرد. عمر داره اقرار میکنه که حضرت با من سرده، از من ناراحته. من بهش گفتم میخوام برم به شام، شما هم بیا همراه من. نیامده، استقبال نکرده. لا اله الا الله، آدم به کجا میرسه؟ یه کسی بیاد عرض بکنم خدمت همتون کت شلوار شما رو بدوزم، خب بعد توقع داشته باشه که شما هر وقت اورد دیدید بله تمام و شاخ سلامتی و بله التماس دعا و بله من میخوام از علی شکایت کنم پیش تو. چرا علی اینجوریه؟ ابن عباس گفت چه عرض کنم قربان. گفت بله. عمر گفت و بله من قبول دارم که پیغمبر خیلی علاقه داشت که علی به امامت برسه، پیغمبر علاقه داشت. من قبول دارم که پیغمبر خیلی دلش میخواست بعد از خودش کار دست علی بیفته، اما چه کنم، خدا نمیخواست. امشب عبارات چه خواهید شنید که پیغمبر تصریح بر بودن در قدیر خوب که این کار کار خدا بود نه کار من. اولا که قرآن میفرماید ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، پیغمبر از رو هوا و هوس و علاقه شخصی سخن نمیگه، پیغمبر هر چه بفرماید سخن وحیه. ثانیاً میخوام مدارک غیر از این خطبه را عرض کنم، مدارک مسلم اجماعی بین فریقین را. علامه امینی در القدیر اونجا نقل فرموده، مراجعه کنید، مدارکش مفصل آورده که عربه آمد پیش پیغمبر، حدیث معروفه، یا رسول الله بعد شما فرمودید نماز بخونید خوندیم، روزه بگیرید گرفتیم، حج برید رفتیم، زکات بدید دادیم، جهاد کنید، هر چه امر کردی انجام دادیم، اینا همش کم بود دیگه، دلت خنک نشد الا اینکه علی رو هم بر ما مسلط کنی. اینجا میگه علی بر ما مسلط بشه، دستور از طرف خودت یا از طرف خدا؟ فرمود کدوم حرف من از سوی خودم بود که این دومیش باشه؟ گفت بس اگه از سوی خداست، اول تقاضای من اینه که از خدا بخواد که عوضش کنه. فرمود نمیشه. گفت بس اگر نمیشه از خدا بخواید سنگی بر من بفرسته، امطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم. تو قرآنه در زیر این آیه به تفاصیل اهل سنت مراجعه کنید، سهل سائلون به عذاب واقع در همین موضوع مراجعه کنید، در فهرست آیات القدیر علامه امینی در زیر سهل سائلون امطر علینا نگاه کنید، مدارج رو از عامه نقل کرده. از خدا بخواید عذابی بر من نازل کنه، من نباشم و آقایی علی رو ببینم. از پیغمبر فاصله گرفت، به شطورش درسیده بود، سنگی به سرش آمد، بعد ما تحتش به در رفت و رفت به درک. این حدیث رو همه نقل کردن، یه دیگهش محل استدلال منه، یه دیگهش محل شاهد منه، و اون اینه که پیغمبر فرمود من کدوم حکم رو از سوی خودم گفته بودم که این دومیش باشه، هرچه گفتم و از جمله این حکم یعنی امامت علی از سوی خدا بود. خب آقای عمر، مگر تو نبودی که میگفتی که بخن بخن لکه یا ابوالحسن، تبریک گفتی؟ تبریک چی گفتی؟ تبریک مقامی که پیغمبر برای علی قرار داد یا تبریک مقامی که خدا برای علی قرار داده بود؟ مگر شما نبودی که سنگ از آسمان آمد و این از بین رفت؟ مگر همه سنی ها نقل کردن؟ فقیه شافعی در کتاب مودت القربا، مودت پنجم، سنیست، نقل میکنه، در شبهای پیشاور هم از اون نقل کرده، نگاه کنید، در مودت پنجم از مودت القربا نقل کرده، پیغمبر درباره امیرالمؤمنین صحبت میکرد، عمر هم نشسته گوش میکنه، یک مرتبه بوی خوشی استشمام کرد، برگشتید جوان خوش صورت خوش بوی خوش لباسی کنار اون نشسته. تعجب کردن چی اینقدر قشنگ. این جوان برگشت به عمر گفت که میشنوی آقا چی میگن؟ خب بله. جوان فرمود که این مطالبی که دارن درباره امیرالمؤمنین میگن عقدیست برای ولایت امیرالمؤمنین علی، که امروز پیغمبر برای علی این عقد رو بست و کسی این عقد رو باز نمی کنه مگر منافق. عمر نکنه تو اون منافق باشی؟ خب عمر رفت تو فکر رو یک مرتبه نگاه کرد که این آقا چه کسی نیست، حرکت کرد بعد از خطبه پیغمبر، آمد بهش پیغمبر یا رسول الله من پای منبر شما که بودم یه همچه منظره اتفاق افتاد. پیغمبر لبخند زد، فرمود عمر پس با همین گوشات شنیدی؟ عرض کرد بله آقا. فرمود شناختی این جوان کی بود؟ عرض کرد نه. فرمود عمر این جوان نبود، این جبرئیل بود که میخواست حجت را بر تو تمام بکنه، تو نکنه اون عقد ولایتی رو که امروز برای علی بستم باز کنی که همون منافقه تو هستی. اینو سنی نشته. بعد علمای شیعه هم سید بحرانی رضوان الله علیه در عرب برهان نقلش کرده، حدیث شیعه و سنی نقل کردن. خب پس اول سخن ما با عامه و اهل سنت اینه که علی امیرالمؤمنین رو خدا به امامت تعیین کرده، و اگر واقعا قبول کنن که خدا به امامت تعیینش کرده جای انکار هست. یکی دیگه از مباحثی که عرض شد شاید شب پنجم موضوع بحث ما قرار بگیره، سزای کسی است که امامت امیرالمؤمنین رو انکار بکنه. یک موضوع هم موضوع ائمه اثناعشر و مهدویت که امامت خاصه است، که این موضوع هم در الغدیر در خطبه غدیر پیغمبر چندین جا مورد بحث قرار گرفته. اگر این شش موضوع رو بتونیم در این شش جلسه پیاده کنیم، خدا را شاکر خواهیم بود. خب پس این موضوع کلی، حالا نگاه کنید به عبارات این خطبه. عبارت اول اینه که من دارم میخونم، با اینکه این خطبه رو علامه امینی از طریق اهل سنت نقل کرده در جلد اول الغدیر از کتاب حدیث الولایی محمد ابن جریر طبری، و همین جور سید ابن طاووس در کتاب الیقینشون در صفحه 115 از کتاب مناقب علی ابن ابی طالب خلیلی که در سال 419 در قاهره تألیف کرده و در کتابخانه نظامیه بغداد نسخه خطیش موجوده از او نقل فرموده، و عده دیگه از علمای عامه نقل کردن، و قسمتی از حدیث را عرض شد که مرحوم میر حامد حسین در ابقال از طرق فراوان نقل کرده که به این جهت سند فعلا نمیخوام اشاره کنم. من از احتجاج تبرسی نقل میکنم، مجلسی هم در بهار نقل فرموده. یک عبارت اینه، خب پیغمبر اکرم دارن میرن، آیه نازل میشه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. پیغمبر اون چرا که از سوی خدا بر تو نازل شده به مردم برسان، و اگر نرسانی رسالت الهی رو انجام ندادی، یعنی 23 سال زحمت به هدر، و نترس، نگو مردم دشمن علیان، خدا تو رو از شر مردم حفظ خواهد کرد، بگو اعلام کن. پیغمبر ایستاد، خود در خوندن حمد و ثنا تا به اینجا، فرمودن معاشر الناس ما قصرت فی تبلیغ ما انزل الله تعالی الی، من تا حالا در تبلیغ احکام پروردگار و آنچه که خدا بر من نازل فرموده کوتاهی نکردم، و انا مبین لکم سبب نزول هذه الآیه. آخه مردم پیش خودشون میگن یعنی چه؟ خدا داره با یک لحن تهدیدآمیزی با پیغمبر حرف میزنه، و ان لم تفعل تمام بلغت رسالته، مگر تا حالا قصوری؟ آخه کسی که در انجام یک کار کوتاهی کرده باشه، هی با تهدید و اینها وادار شرده باشن، وقتی یک کار خیلی مهمی بخوام بهش واگذار بکنن و بترسن که انجام نده، بهش میگن اگر نکنی اله میشه بره میشه، ولی پیغمبر که تا الان کوتاهی نکردن که. پس این چه لحنی که خدا میفرماید و الا تفعل تمام بلغت رسالته، خدا حضرت میفرماید که من تا حالا کوتاهی نکردم. این لحن برای این نیست که من در تبلیغ کوتاهی کردم و حالا خدا میخواد بر تنبیه بکنه، نه، سببی داره. سببش چیه؟ ان جبرائیل علیه السلام هبط الی مرارا ثلاثا یامرنی علی السلام ربی و هو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فاعلم کل ابیض و اسود ان علی ابن ابی طالب علیه السلام اخی و وصیی و خلیفتی و الامام من بعدی الذی محله منی محل هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و هو ولیکم من بعد الله و رسوله و قد انزل الله تبارک و تعالی علی بذلک آیه من کتابه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و علی ابن ابی طالب علیه السلام اقام الصلاة و آت الزکات و هو راکعون یرید الله عز و جل فی کل حال و سألت جبرائیل ان یستعفی لی ان تبلیغ ذلک الیکم ایها الناس لعلمی بقلة المتقین و کثرة المنافقین و ادغال الآثمین و خطر المستهزئین بالاسلام الذین وصفهم الله فی کتابه و انهم یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم و یحسبونه هینا و هو عند الله عظیم و کثرة اذاهم لی فی غیر مره حتی سمونی اذنا تا آخر عباره. مردم، سه بار جبرئیل بر من نازل شد و گفت که اینجا بیست، به سیاه و سفید اعلام کن که علی ابن ابی طالب برادر منه، وصی منه، خلیفه منه، امام بعد از من است، بر شما همه رو به مردم بگو، و او همون ولی کیست خدای متعال در آیه قرآن انما ولیکم الله بعد از خودش و بعد از من بر شما فداکت شما عرفی بگوده. من از جبرئیل خواستم که از خدا بخواد
فعلا مطرح نکنم، این مسئله رو فعلا مطرح نکنم، به خاطر اینکه علی دشمن زیاد داره، متقین کمن، یاران علی کمن و کسانی که با او مخالفن زیادن، حقبازها، دغلبازها، اونایی که اسلامو مسخره میکنن اینا فراوونن. پس این و علم دفعاً مربوط به همه احکام نیست که خیال کنید من تا الان در تبلیغ احکام قصور داشتم. این و علم دفعاً فقط مربوط به همین یک حکم نسبت به صلات، زکات، باقی احکام خدا نفهموده و علم دفعاً نسبت به همین یک قضیه برای اهمیتش از من این جور در خود گرفت. باید جا داره اینجا این دو قطعه رو بخونم. از بعث رسول، از بعث رسول یقین به اقلیم وجود عرفان علی بود، خدا را مقصود این نکته عیان بود ز علایم تفعیل، زیرا که علی بود صراط معبود.
این قسمت اول خطبه. پس فرمود خدا به من فرمود اینجا بیستم بگم علی بعد از من ولی جست و امام. پس آقای عمر پیغمبر که دوست داشت به امر خدا دوست داشت، نه اینکه پیغمبر دوست داشت ولی خدا نمیخواست. و اما اینکه تو گفتی خدا میخواست من باشم، این دیگه دروغید از همه دروغها شاق دارتر. گفت کدوم امام بود که تو بصره بالا منار سگ خوردش؟ خب آقا کدوم قسمت این سخن رو درست کنم؟ کجا جا درست کنم؟ اولا امام نبود، پیغمبر بود. ثانیاً تو بصره نبود، تو کنعان بود. ثالثاً بالا منار نبود، ته چاه بود. رابعاً سگ نبود و گرد بود. خامساً قصه از بیخ دروغ بود، یوسف رو کسی نخورده بود. تو میگی کدوم امام بود که تو بصره بالا منار سگ خورده؟ سگ رفت بالا منار چیکار کنه؟ بالا ها؟ قصه از تو میگی که بله پیغمبر خیلی دوست داشت که علی باشه ولی خدا نخواست. آمدی اراده پیغمبر رو از خواست خدا جدا کردی؟ این دروغ اوله. نه، خواست پیغمبر خواست خداست، چون خدا فرمود من یطیع الرسول فقط اطاع الله، هر کس پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرده، چون پیغمبر هر چی امر کنه امرش امر خداست، هر چی بخواد خواستش خواست خداست. پس این دروغ اوله. دروغ بعدی که از این علی سره اینه که میگی خدا میخواست من باشم. سبحان الله، خدا میخواست تو باشی. اگر خدا میخواست تو باشی پس در قدیر خم از مردم برای تو بیعت میگیره، نه برای علی. بعد تو سر کار آمدی با رفیقت با زور و جبر و ظلم، همونجور که نمرود با زور سر کار آمد، فرعون چقدر ظلم سر مردم، به زور میگفت انا ربکم الاعلا، همه ظالمین و همه تباقی آمدن. اگر قرار نفس وقوع این حادثه دلیل بر اراده پروردگار باشد، باید خدا همه ظالمین را تایید کرده باشه. دیگه معنا نداره خدا فرعون ظالم را بخواد، چون بهش حکومت داده موسی را هم به جنگ با او بفرسته. این میشه بعد تناقض در نفس اراده خدا و این محاله. نخیر، خدا میخواد امیرالمومنین باشه، مردم نخواستن. خب البته به اون مردم، برای اون مردم عمر سزاوار است، نه امیرالمومنین. قدر زر زرگر شناست، قدر گوهر گوهری. یکی دیگه از مباحثی که در همین خطبه مطرح شده که نمیدونم میرسیم نمیرسیم مطرح بکنیم، علت به خلافت نرسیدن امیرالمومنینه از نظر دستگاه الهی. خب چرا خدا یه کاری نکرد؟ مردم نمیخواستن، خدا یه کاری میکرد که بشه. خدا که همه که اساسش بر میاد. چرا خدا اجازه داد تکوینن اسباب کار جوری فراهم بشه که ابوبکر سر کار بیاد؟ خب میخواست خدا یه کاری کنه که امیرالمومنین بیاد، چرا نکرد؟ این موضوع رو هم پیغمبر اکرم تو همین خطبه جواب داده. این سوال به این اهمیت رو پیغمبر توی همین خطبه مطرح فرمودن، جواب برامد کردن. این موضوع اول. دوم، فعلمو معاشر الناس
ان الله قد نصبه لكم وليا و اماما مفترضا طاعته على المهاجرين والانصار وعلى التابعين لهم باحسان وعلى البادي والحاضر وعلى الاعجمي والعربي والحر والمملوك والصغير والكبير وعلى الابيض والاسود وعلى كل موحد. آی مردم بدانید خدا علی را نصب فرموده است به عنوان ولی و امام. امامی که اطاعتش واجبه، خدا معینش فرموده، خدا تعیینش کرده، پس بنابراین اطاعتش واجب است بر سیاه و سفید و کوچیک و بزرگ و حر و مملوک و همه. این دومی مطلب و دومی قسمت. سومی، معاشر الناس انه آخر مقام اقومه فی هذا المشهد فاسمعوا واطيعوا وانقادوا لامر ربكم. مردم، این آخرین باری است که من در این محل میستم و منبر میدم، چیزی به عمر من باقی نمونده، پس گوش برید به امر پروردگارتون. اینه که من دارم میگم امر خداست. این سه تا، فان الله عز وجل هو مولاكم والهكم ثم من دونه محمد صلى الله عليه وسلم. وليكم القائم المخاطب لكم ثم من بعد علي وليكم وامامكم بامر ربكم. خدا اله شماست، پیغمبر شما هم، منم که دارم باهاتون حرف میزنم، سرپا هستم و دارم با شما خطاب میکنم و مخاطبه میکنم، بعد از من علی ولی شما و امام شماست به امر خدا. علی ولی شما و امام شماست به امر پروردگارتون. معاشر الناس، قسمت بعدی، معاشر الناس فضلوه، همین قسمتی که اول منبر خوندم، معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله و اقبلوه فقط نصبه الله. آی مردم، علی رو از همه برتر بدانید. خود امیرالمؤمنین فرمود انزلن الدهر حتی یقال علی و معاویه ثم انزلنی حتی یقال معاویه و علی. روزگار به من ظلم کرد و من رو پایین آورد تا جایی که حالا میگن علی اینجو گفت معاویه اینجو، اسم مرا در ردیف اسم معاویه میبرن. بالاتر از این به من جفا کرد تا جایی که میگن معاویه اینجور علی اینجور، اسم او را مقدم بر اسم من ذکر میکنن. این کلام خود امیرالمؤمنین، اوف بر این دنیا که چه میکنه با اولیاء خدا. میدونی چرا؟ فقط به خاطر ما مردم. یعنی ما مردم اگر از همون اول قدر اولیاء خدا رو بدونیم، اینجور سر اولیاء خدا نمیاد. معاشر الناس فضلوه فقط فضله الله. آی مردم، علی رو برتر بدانید از همه، جون خدا او رو برتر قرار داده. این یک مطلب. وقبلوه، قبول کنید ولادت او را، فقط نصبه الله، خدا علی رو نصب فرموده، خدا علی رو تعیین کرده، من فقط دارم تبلیغ میکنم. علی علی است، چه پیغمبر تبلیغ بکند چه نکند. علی امام است، چه پیغمبر تبلیغ بکند چه نکند. پیغمبر فقط مبلغ است، پیغمبر فقط مربی است، پیغمبر فقط معرفه، تعیین کننده خداست. معاشر الناس تدبر القرآن، تا به اینجا میرسه، و موالاته من الله عز وجل انزلها علی. موالات امیرالمؤمنین از سوی خداست، ولایت علی رو خدا بر من نازل کرده که به شما ابلاغ بکنم. اینم یکی، دقت کنیم. اقول و ما یبدل القول لدی به امر ربی. من هرچی میگم حرف خداست، دیگه قابل تغییر نیست، یا اینا همش امر پروردگاره. اقول اللهم وال من والاه و عاد من عاداه، تا آخر عبارت. عبارت بعدی، معاشر الناس، این خیلی عجیبه، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته. خدا دینش را به امامت علی تشمیل کرد، خدا تشمیل کرد، خدا بر من نازل کرده. معاشر الناس اقیموا الصلاة و آتوا الزکات کما امرکم الله عز و جل. همینجور داریم تا اینجا، فعلیون ولیکم و مبین لکم الذی نصبه الله عز و جل بعدی. امیر المؤمنین علی ولی که شماست، مبین است برای شما، یعنی احکام دین رو علی برای شما بیان میکنه. کدوم علی؟ همون علی خدا او را بعد از من نصب فرموده است. و چندی مورد دیگه که با اشاره این مطلب رو پیغمبر بیان فرمودن. پس بنابراین نتیجه گرفتیم به پیغمبر اکرم
در روز غدیر خم مأموریتش نصب علی به خلافت نبود، مأموریتش فقط و فقط معرفی امیرالمؤمنین علی بود که خدا نصبش فرموده. نصب و تعیین با خداست.
بله، خب خدا رو شکر، خدا انشاءالله به تمام اونایی که به امیرالمؤمنین اظهار محبت هممون داریم، اظهار محبت، گفت محبت به اظهار او زنده است. بله، اگر اظهار کردی تقویت میشه. اونایی که اظهار محبت میکنن به امیرالمؤمنین به هر طریقی خیر و برکت در دنیا و آخرت عنایت کنه. پارسال عرض شد به بعضی از عزیزانی که خطبه غدیر پیغمبر را که الان موضوع بحث ماست به همین طرز که عرض کردم حفظ کرده بودن، یک سکه بهار آزادی به عنوان جایزه تقدیم شد. امسال هم تا روز غدیر فرصت هست آیان از امیرالمؤمنین کمک بخوان. اونایی که واقعا عزمت میتونن بنشینن پای خطبه، این خطبه پیغمبر خدا را حفظ کنن که پیغمبر در باره امیرالمؤمنین چی فرموده، از اونها امتحان به عمل خواهد آمد و به اونایی که حفظ کردن یک سکه بهار آزادی به نام نامه امیرالمؤمنین علی و برکت اون ورود مقدس ان شاء الله تعالی تقدیم خواهد شد. واقع مطلب این است که انسان الان قدر توسلات و توجهاتش رو به امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه نمیدونه. امیرالمؤمنین علی سر الله است. یعنی چه؟ یعنی اون حقیقتی است که خدا برای احدی از بندگانش مکشوفش نفرموده. هیچ کس نمیدونه کنه امیرالمؤمنین چیه. در زیارت ششم وفاتی هست عرض کنید یا سر الله، و امیرالمؤمنین میگید یا سر الله. امیرالمؤمنین راز نهفته الهی است. امیرالمؤمنین همون کسی است که شبح هستید. شبح یعنی چه؟ هم امیرالمؤمنین هم همه روایات مقدسه. مرحوم دیلمی در ارشاد القلوب اگه اشتباه نکنم یا اعلام الدین دو کتاب خیلی مهم داره، میفرماید که میدونید چرا به خمسه طیبه میگن اشباح؟ فاذا آدم به خمسه اشباح من النور. شبح یعنی چیزی که دیده میشه اما درک نمیشه. از دور یه شبح میام، نمیدونم درخته، نمیدونم انسانه، نمیدونم چیه. از دور هم چیزی میبینم هم نمیدونم چیه. اون میگن شبح. و ائمه میدونی چرا میگن شبح؟ چون مردم اونها رو میبینن ولی به کنه اونها احاطه ندارن و نمیتونن بفهمن که این بزرگوارها چی هست. لذاست که از این انوار مقدسه تعبیر به شبح شده. واقعا کسی یکی نامه به امام حاضی نوشته که آه میشود به کنه خدا رسید، میشه خدا رو واقعا درک کرد. حضرت نوشتن تو از شناختن پیغمبر خدا عاجزی و نمیتوانی کنه پیغمبر را بشناسی، میخوای شناخت خدا را عرضت به حائط بشی. خب خدا انشاءالله به ما هم عنایت کنه و توفیق بده که مشمول دعای پیغمبر بشیم. آقا شما نمیخواییم پیغمبر در باره شما دعا کنه؟ الان اگر واقعا به شما بگن اگر فلان نماز رو بخونی همین امشب پیغمبر در باره شما دعا میکنه، یا پیغمبر دعا کرده در باره کسانی که این نماز رو بخونن و دعا کرده که خدای متعال کمککارش باشه، یاورش باشه، مشکلاتشو حل بکنه، اون نماز میخونه میخونی؟ خب میخونیم دیگه. پیغمبر فرموده اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و خذل من خذله. خدا تو همین روز غدیر فرمود هناک دعا اللهم وال ولیه و کل الذی عادا علی معادیا. اونجا دعا کرد پیغمبر اکرم، خدا هر کس علی رو میخواد تو او رو بخواد، هر کس با علی دشمن تو باش دشمن باش. خدا هر کس علی رو یاری میکنه تو او رو یاری کن، هر کس علی را یاری نمیکنه تو او را یاری مکن. یک از آقایون که الان در تهران هستن گفتن من رفته بودم به لبنان دیدن آقای مغنیه، وارد شدم بر آقای مغنیه، خدا رحمت شد بر آقای مغنیه. آقای مغنیه مثل مرحوم آقای شرف الدین و آقای محسن امین صاحب اعیان و شیعه پرچمدار تشیع بودن لبنان، آقای محمد جواد مغنی رحمت الله علیه کتاب‌های زیاد نوشته. گفت رفتم اونجا، اتفاقا روز عید قربان بود، من خیلی دلم گرفته بود. گفت چرا گرفته ای؟ گفتم که هر سال این موقع ما کربلا مشرف بودیم و راه باز بود و روز زیارت مخصوص ابی عبدالله است، فرات غسل می‌کردیم مشرف می‌شدیم و الان نمی‌تونم. گفت خب حالا که دلت گرفته بس باش از منزل بریم بیرون. این حضرت که رودخانه هست و ساحلی هست و اینها تو بیروت جاهای دیدنی زیاد هست، یه قدم بزنیم و به قول معروف خستگیمون بره. گفتم بسیار. تا خبر کرد ماشین آمد
یه ساکی یه کیفی برداشت 70-80 نامه ای که هنوز باز نشده بود ریخت تو این کیف. چیه دیگه؟ من سوال نکردم، کیف رو همراهشون گرفتن آوردن.
آوردن دو ما که توی عرض ماشین بودیم، ماشین از روی پل رد میشد و خب از این بیرون پنجره میشد، اینا رو انداخت توی آب. دم در کیف رو باز کردن، هی نامه ها رو پاره میکنن توی آب میندازن، هی پاره میکنن. یعنی چه؟ دومی، سومی، چهارمی. خب اما اینا رو خوندیم؟ فهمودن نه. پس چرا پاره میکنی؟ فهمودن چون که همش فحشه. گفتم فحش؟ برای کی؟ گفت برای من. کی نشه؟ آخوندهای سنی. من مرض دارن؟ گفت بله. چه مرض دارن آقا؟ گفت تنها پرچمدار شیعه اینجا منم که از هیچ کس نمیترسم، یعنی از هیچ بحث و اینا. میرم آن تو دهن شیر. گفت زهره شیر شود آب ز پاداری دل. هر کس پادار دلش، هر کس دلش پایدار و قوی است، نه، اگر دلت قرص باشه شیر از تو فرار خواهد کرد. زهره شیر شود آب ز پاداری دل، ولی اسدالله گراید به هواداری دل. اگر علی امیرالمؤمنین دل رو در دست بگیره، دل چنان قوی خواهد شد که شیر از انسان فرار میکنه. و این تتمه شعر مال خود امیرالمؤمنین بود. شعر گفته بود زهره شیر شود آب ز پاداری دل، باقیش گیر کرده بود. حرم امیرالمؤمنین عرض و شرفیاب شده بود، متوسل شده بود و حضرت در خواب بهش فرموده بود بله، زهره شیر شود آب ز پاداری دل، ولی اسدالله گراید به هواداری دل. و امروز منم که از علی دفاع میکنم، یا خونه سنی در بحث هی آمده شکست خوردن، هی آمده شکست خوردن. حالا دیگه نمیدونم بحث بکنم نمام از اول تا آقا فوش که بلکه ما خلاص عصبانی بشیم و روحیمون ضعیف بشه و ببازیم و از اینجا بریم. اصلا منم آقا میدونم فوشی نمیخورم، پاره میکنم توی آب میدازم. خب عزیز من آقا صد تا نامد با کم زیادش، خب شاید یکیش فوش نباشه. خب این آقا این ساک این کیف خدمت شما، هر کدومون دلت میخواد بردار با هم میخونیم. اولی باز کردیم، نه بسم الله، نه آی پدر سوخته یه فلا فرس بیدین الله مذهبه این چیز آقای فوش یه بعد اجوایی شاید خوب باشه. دومی از این بستر، سه اومی از همش فوش بودم. آقا اصلا شما چه دایی رو گیرن وحد برشون کن، اصلا فوشتی که آورد قبول نکن. بعد من این سوالی کردم، گفتم که شما با این همه دشمن که داری که روزی میگم روز 70-80 تا نامه اینجوری پست برام میاره، گفتم شما با این همه دشمن که داری چه نمیترسی؟ گفت چون در غدیر خم پیغمبر گفت اللهم وال من والا و عاد من عادا و انصر من نصره و اقتل من خذره. خدا هر کی علی رو یاری میکنه تو یارش باش. من یقین دارم چون دیگه از خودم خبرم، شیله پیلیت کارم نیست، میدونم با علیم، میدونم از ته دل از امیرالمؤمنین دفاع میکنم، حاضرم جمعه. خدا یار من است چون پیغمبر درباره من دعا کرده و دعای پیغمبر درباره من مستجابه، میدونم مشمول دعای پیغمبرم. اینو میگن یقین، اینو میگن یقین. شما که جوانیم الحمدلله اکثرتون، بیایید و این دعای پیغمبر را درباره خودتون عرض شود که شمول دهید و کاری کنید که این دعا در بارمون مستجاب بشه. راهش اینه، اگر بگم دو رکعت نماز بخونید پیغمبر در باره شما دعا میکنه میخوانید، اگر بگم امیرالمؤمنین دو هر کسی یاری کنه پیغمبر براش دعا کرده، به فکر یاری امیرالمؤمنین خواه چیکار کنیم؟ ما یاری کنیم، باید یاد بگیریم و یاد بدیم، باید آشنا شویم و مردم رو هم با امیرالمؤمنین آشنا بکنیم.
عمریست که دم به دم علی میگویم، عمریست که دم به دم علی در حال نشاط و غم علی میگویم، تا حال علی گفتم و انشاءالله تا آخر عمر علی میگویم، علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، علی علی علی، شده نور حق ز تو منجلی، که توی خدا یه مرا ولی، علی همه روز و شب ز تو دم زنم، علی جانم وای بر من اگه عنایتی نکنی، همه روز و شب ز تو دم زنم، یه غلام سیاهی دزدی کرده بود اووردنش خدمت امیرالمؤمنین، دزدیش ثابت شد، فرمود قنبر شمشیرم و بیار، قنبر شمشیر حضرت و اوور، چار انگشت این غلام و گذاش روی کنده و شمشیر رو بلند کرد، چار انگشت رو قطع کرد، خون جاری شد و غلام از خدمت حضرت بیرون اومد. مجلسی هم تو بهار نقل میکنه، عده‌ای سر راه رسیدن، دیدن دست غلام غرقه بخون، چی دستت رو بریده؟ گفت ابوالحسن و مولا الکونین یا صوب الدین و مولا الموحدین و قائد الغر المحجلین، امیر المؤمنین به حکم خدا دستم رو بریده. رد شد به عده دوم مساحی علی کرد، بنده سوم خبر رو بردن برو حضرت، یا علی دست کیو قد کردی؟ یا علی همینجور که راه میره مدعی شما میکنه، هر جا میره از شما تمجید میکنه، این شیفته شما. حضرت منقلب شد رو در به حضرت مجتبی، فرمود حسن جانم برو برش دار بیار، دستشو به حال اول برگردونم. دستشو قطع کردم، به حکم خدا و حد جاری کردم، دوباره به ولایتی که دارم دستشو بر میگردونم. منم امشب میگم تا یک نفس از عمر در این تن باقی، مداحی مرتضی و علی خواهم کرد، همه روز و شب ز تو دم زنم، به طریقت تو قدم زنم، که دلم ز حب تو ممتلی، علی علی، علی علی، علی. ابن عباس گفت سوار اسبم بودم، حضرتم سوار اسبشون، به جایی میرفتیم با لشکر برو جنگی میرفتیم، رسیدیم به یه جایی حضرت سر مبارکشون رو انداختن پایین، رو مرکب خوابشون برد، از خواب که بیدار شدن دیدم هی میگن انا لله و انا الیه راجعون، به عجل خودم رسوندم به حضرت، آقا چرا این آیه رو میخونی؟ فرمود خواب وحشتناکی دیدم ابن عباس. آقا چی خواب دیدی؟ خیره انشالله. فرمود این بیابونو خواب دیدم دریای خونه و حسینم توی این خونها دست و پا میزنه. عرض کردم آقا خودتون چی تعبیر میفرمایید؟ فرمود ابن عباس مگه نمیدونی اینجا کجا آسی بیابون کربلا؟ عرض میکنم یا امیرالمؤمنین شما در خواب دیدی حسینتون تو خون دست و پا میزنه اینجور منقلب شدی؟ بمیرم بر اون خانومی که به بیداری دی. خدا دستشو گذاشت رو سرش. چه طاقتی داشت وقتی دید برادرش تو خون دست و پا میزنه؟ فقط کاری که کرد ای داد میزد با محمد با جدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم اجمعین. اللهم انا نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم 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 الأعز الأجل الأكرم ونقزم عليك ونتقرب إليك بمحمد وأهل بيته ولا سيما بسيدنا وسندنا ومولانا أمير المؤمنين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عظمت شیعان امیر المؤمنین رو به ظهور امام زمان بر جهانیان آشکار فرما. دوستان و مروجین امیر المؤمنین رو در دو دنیا عزیز فرما. دشمنان امیر المؤمنین رو در دو دنیا ذلیل فرما. توفیق انجام وظیفه در مقابل امیر المؤمنین و احقاق حق اون حضرت و وفای به عهدی که با اون حضرت بستی به هممون مرحمت فرما. خدا اون که موجه به رضایت امیر المؤمنین است ما رو بر انجامش موفق بدار. اون چه موجه به خشم اون حضرت است ما رو از انجامش باز بدار. پروردگارا اون چه نعمت به ما و مرحمت فرمودی همه رو وقف خدمت گذاری به امیر المؤمنین و ائمه معصومین بفرما. در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. همه اونها رو از بهترین مروجین امیر المؤمنین قرار بده. پروردگارا حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآورد. حوائج دوستان امام زمان هر کجای عالم که هستن مخصوصا جمع حاضر خدا همه رو برطرف فرما. مرزای شیعه منظورین ملتمسین همه رو لباس عافیت بپوشان. سواب و رمح و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه اونایی که ما رو با امیر المؤمنین آشنا کردند و الان زیر خاکن. خدا اموات این جمع و این خانواده بفرما. پروردگارا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به برکت محبت امیر المؤمنین و به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت فرما. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی
روحی له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت برمان.